بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط عزیز حمید. آیه دوم فرمود الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض و ویل للکافرین من عذاب شدید. آیه سوم می‌فرماید الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره و یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید. موضوع صحبتمون آیات اول از سوره ابراهیم علیه السلام. از آیه اول استفاده کردیم، گفتیم مسیر حرکت دو مرحله داره، یکی خروج از ظلمات به سوی نوره و یکی صراط. از آیه 16 مائده استفاده کردیم و از 12 تا 16 گفتیم که چهار مرحله، یکی سواء السبیل، سبل سلام، خروج ظلمات به سوی نور و بعد صراط. گفتیم اگر امام علیه السلام بر اساس کتاب عمل میکنه، پس این 72 نفر، این 84 تا زن و بچه و من و شما و هر کسی دیگه ای ناس بخواد مسیر الله بره، بعد بر همین طریق بره. اینطوری نیست بگیم آقا تو کربلا حر مستثنا بوده، از زهیر انتظار نبوده، نه، هر کی میخواد باشه، سلمان باشه، ابوذر باشه، نه دیگه سلمان، حالا نه دیگه، حالا سلمان استثنا بوده، نه، هر کسی از اون اول تا به اون آخر بخواد مسیر الله رو طی کنه، همینه طبق کتاب. حرف من در آوردی هم نیست، آیه است، تو یک آیه سه مرحله رو پشت سر هم میگه. این مسیر برای هممون نوشته شده، دیر و زود داره ولی سوخت و سوز، یعنی هممون باید به صراط برسیم، یعنی هممون به صراط مستقیم میرسیم. بله، کی؟ چجوری؟ مگر آیه پنجم رو نخوندیم؟ آیه اول رو گفتیم کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم و بعد الی صراط عزیز حمید. کتاب رو به تو دادیم ای پیامبر، تو و آل تو، چون عدل و نبی هستن، استناداتش رو گفتیم، از این کتاب به عنوان یه وسیله استفاده کن، مردم را از ظلمات ببر به سوی نور و بعد به صراط منتقل کن. قبول؟ آیه پنجم و شب اول کنار آیه اول گذاشتیم. آیه پنجم گفت چی؟ لقد ارسلنا موسی به آیاتنا. ما به موسی چی دادیم؟ آیه. به نبی کتاب دادیم، به موسی آیه. گفتیم آیه کوچکتر از کتابه. به موسی گفتیم ان اخرج قومک، به نبی چی گفتیم؟ کل ناس. به موسی گفتیم قوم تو فقط، یعنی کلاس موسی نسبت به نبی پایین تره، آیه بهش میدیم نه کتاب، ازش هم انتظار داریم قومش رو حرکت بده نه ناس. بعد گفتیم که خب بعد چیکار کن قوم تو؟ ببر از ظلمات به سوی نور. باریکلا، تو اون آیه هم همینو گفت، لتخرج الناس من الظلمات الى النور. بعد برای موسی گفتیم و ذکرهم به ایام الله، مردم رو متذکر کن به ایام الله. پرسیدیم ایام الله چیه؟ فرمود یکی از این ایام الله ظهور محمد و آل محمده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. معادل این ایام الله تو آیه اول چی بود؟ صراط عزیز حمید یا صراط مستقیم، که انهو این همون برنامه‌ای که پیامبر گرامی میباید انجام بدن به آل نبی نسبت به کل ناس، موسی هم میباید انجام بده توی سطح پایین تری نسبت به قومش. او قسمت آخر برنامه که صراط مستقیمه برای موسی فقط دستور به تذکر داده شده، یعنی برای قومت حرف بزن. صراط مستقیم معادلش میشه چی؟ ایام الله. ایام الله رو تو حدیث فرمود ظهور، پس صراط مستقیم یعنی ظهور، پس ته مسیر حرکت قیام امام حسین، ته مسیر حرکت قیام لله ظهوره. خب فرمود اگر یک روز از عالم باقی مونده باشه اون روز آنقدر طولانی خواهد شد که ما ظهور رو درک میکنیم، یعنی ما داریم میریم به سمت صراط، یا با زبون خوش میای یا با زور. با زورش چیه؟ آیه رو نگاه کن. با زورش چیه؟ نگاه کن چی میگه آیه رو. آیه دوم از سوره ابراهیم رو نگاه کن. یه بار آیه اول بخونم. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم الى صراط عزیز حمید الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. خدایی که آسمان ها و زمین در اختیار اوست. بعد از آیه اول خدا داره محدوده رو معرفی میکنه. خوب دقت کنید، خروج از ظلمات به سوی نور در قرآن زیاد هست، اما محدوده هاش فرق میکنه. ما خروج از ظلمات به سوی نور زمینی هم داریم، مثل اینکه موسی قوم رو از شر فرعون نجات داد، برد به سمت چی؟ ارض مقدس. اینم یه مصداق خروج از ظلمات به سوی نوره، ولی مصداق چیشه؟ زمینیشه، عمقیشه. تو آیه اول میفرماد لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تو کدوم محدوده؟ میفرماد لهو ما فی السماوات، اونایی که تو آسمان. پس محدودش چی هستش؟ آسمان ها. عجب، الله الذی لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. پس محدوده خروج از ظلمات به سوی نور آیه است. تو آیه دوم محدوده رو داره معین میکنه. مثلا نگاه کنید، الله رب العالمین مگه نیست؟ تو سوره هم میگه الحمدلله رب العالمین. بعد تو سوره عصر میفرماد قل اعوذ برب ناس ملک. ببین محدوده ربوبیت اینجا داره تو کجا مطرح میکنه؟ ناس. خدا رب العالمین هست. رب العالمین یعنی همه اونچه که خدا خلق کرده. ناس یه قسمتیه، یه محدوده از تربیت داره تو این سوره تعریف میکنه. لذا محدود بندی ها خیلی مهمه. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تو کدوم محدوده؟ سماوات. یعنی این بحث آسمانیه. شما جای دیگه خروج از ظلمات به سوی نور دیدی؟ بعد بگردی اطرافش ببینی که محدوده این خروج از ظلمات به سوی نور کدوم محدود است. پس آیه دوم لتخرج الناس من الظلمات الى النور الذی ما فی السماوات و ما فی الارض و ویل للکافرین من عذاب شدید. کافرین، اینم از چی؟ نکات مهم. هر جا ایمان دیدی تو آیات قرآن، الذین آمنو یا الذین کفرو، بعد سوال کنی ایمان به چی؟ کفر به چی؟ موضوعات مختلفه، فقط ایمان به خدا نیست. سوره بقره چی میگه بعد نمازا بعضن میخونن چی اون آیه؟ آمن الرسول تا اینجا والمؤمنون کلون آمن بالله، فقط نه، و ملائکه و ملائکته و کتبهی و او رسولهی. یعنی تا اینجا شد چهار تا. هر جا که گفت الذین آمنو، شاید بپرسید به الله یا به رسول یا به کتب، ایمان به چی؟ الذین کفروا هم که اومد مطرح شد، بعد بگه کفر به چی؟ ما اینا رو سوال نمی کنیم. همین میگیم الذین آمنو، همه رو میگیم ایمان به الله. نه، ایمان به الله هست، ایمان به ملائکه هست، ایمان به کتاب هست، ایمان به رسول هست، ایمان به غیب هست. الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به آخرت هست. الذین آمنو و یؤمنون بالله والیوم الاخر، اینا موضوعات مختلفه. اینجا که گفت ایمان، ایمان به چی گفت؟ مثلا این سوره رو دیدید؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. به چی؟ به چی؟ ایمان به چی؟ عصر. اینجا موضوع صحبت چیه؟ والعصر. میپرسیم این والعصر چیست؟ میفرماد عصر ظهور. والعصر چیست؟ تو ذیل میفرماد یعنی وجود نازنین حضرت ولی عصر. این والعصر خطاب به امام زمان ما. قسم به عصر یعنی امام آخر الزمان. انسان ها همه در خسران هستند الا کسانی که الذین آمنوا به این امام، به امام زمان ایمان داشته باشی. و به چی بس ایمان داشته باشی؟ فرمود در فضای آخر الزمان باید به اون ایمان داشته باشی. فرمود بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. تو فضای آخر زمان وقتی به این بقیت الله، این در ذیل میفرماد منظور از بقیت الله وجود نازنین صاحب ماست، آخرین وصی نبی گرام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. لذا میفرماد همه مؤمنین در زمان ظهور حضرتش مأمورن وقتی خدمت ایشون میرسن بگن السلام علیک یا بقیت الله. این معنای قشنگ و مفصلی داره. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. مؤمنه به بقیت الله بد باشی. ببینید پس موضوعات ایمان زیاده. اونجا که تو سوره عصر میگه الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان منظور به کی؟ به بقیت الله. اونجایی که صحبت از کفرم هست اینه. شما باید ببینید تو آیه به چی کفر داشته باشیم. ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ در مورد به خروج از ظلمات به سوی نور و بعد قرار گرفتن بر صراط. لذا کسی به ای کافر باشه بهش بگن که بیا بریم به صراط، میگه بلکن صراط چیه؟ صراط چیه؟ والذین آیره ببین میفرماد که لهو الله الذی لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و ویل للکافرین. اونایی که نسبت به خروج از ظلمات به سوی نور و صراط تو پهنه آسمان ها و زمین کافرن. آیه داره اینو میگه. ویل، وای به های اینها از عذاب شدید. پس یه عذاب شدیدی قبل از ظهور وجود داره دوستان. ما الان داریم لهیب این عذاب شدید رو میبینیم. توی روایات میفرماد قبل از ظهور و ویلاس ویلون ویلون للکافرین. کافرین کیا هستن؟ کسانی که خودشونو جمع نمیکنن که از عمق عالم در بیان بیرون. خدا میگه عمق عالمو دیگه چیکار میکنم؟ آتیش میزنم. نه من آتیش میزنم و بچه ها اینقدر هستن لازم نیست که خدا آتیش بزنه دیگه. فرمود آیه قرآن اتقوا النار وقودها الناس والحجاره. میدونید هیزم جهنم چیه؟ جهنم دو تا هیزم داره. انشاءالله میریم میبینیم. از توی بهشت، از تو بهشت، بهشتی ها میتونن جهنم رو ببینن انشالله. ما هم از تو بهشت میبار. هیچ وقت من شما جهنم نمیریم. گفت اون آقا که هیچ وقت ما ها جهنم نمیریم. گفت پس این همه آیات جهنم چیه؟ گفت همه رو با زور میبرن، هیچکی خودش که نمیره. نه خدا وکیلی و شوخی، حالا نه ما میریم نه با زور میبرن. کسی در خانه اهل بیت با معارف اهل بیت آشنا باشه و علاقه مند باشه میگه اینی میبرن. نه انشالله که ما رو نمیبرن. عرض معذرت داشتم اینه میگفتم که هیزم جهنم چی هستش؟ مردم، آدم ها هستن. ناس ول هجاره، سنگ. هفت طبقه جهنمه هر چی پایین تر میریم آتیش شعلهش بیشتره. دوش داشته باشین و شما یه بچه بده چند تا چیز با هم آتیش بزنه، چجوری آتیش روشن میکنه؟ مقوا و چوب و کاغذ، و اونی که زودتر آتیش میگیره رو میبره زیر. کبریت که میزنه اون زود بگیره، بعد این کم 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 کم. آدم هم تو جهنم بر چه اساسی تقسیم میشن؟ فله ای نیست از دم در میگن داداش برو تپر کن دم در بده، برو آقا برو. نه، هر کی تو سطح خودش. اونایی که پایین پایینن اونا به درد چی میخورن؟ سوختن. اونا خوب میسوزن. هفتمیا ششمیا رو میسوزن، میسوزونن ششمیا پنجمه، همینطوری بچه‌ها هم دیگه رو میسوزونن تو جهنم، بساطی دارن. بعد میفرماد این هیزم جهنم، آیه قرآن میخونم، میفرماد که نار الله المقده التي تطلع على الافئده. جهنم آتش نداره، بچه ها از دنیا آتش میبرن. آتشی که تو جهنم است کجا زبانه میکشه؟ از داخل سینه ها. این آتش چیه؟ حسد، هرس، طمع، کینه هستش. فرمود دنیا مزرعه آخرته، هرچی تو دنیا میبینی پرده برداشته میشه، آخرت دیده میشه. لذا جهنمی که تو آخرته، آدم ها تو دنیا با حرص و طمع و کینه درستن. اونجا که میفرمد زهر الفساد و فلبر والبر، کی داره فساد ایجاد میکنه؟ آدم ها. لذا در فضای آخر زمان خود آدم ها دنیا رو به چی میکشن؟ آتش. لازم نیست خدا این کار رو کنه. بچه ها هستن سه شیف مشغول کارن و تخصص آتش زدن دارن. این آتشی که تو سینه هاشونه میریزن. خب ویلون لل کافرین به چی؟ هر کی طالب نباشه روی این باند بپره، هواپیمای وجودش و سفینه وجودش از عمق بکنه تو فضای عمق عالم، دوچار چی میشه؟ آتش. دیشب یه چیزی گفتم، گفتم آقا میگه اهدنا الصراط المستقیم، الکی میگی یا راستکی میگی؟ میگه نه راستکی میگم. صراط مستقیم قبلش خروج از ظلمات به سوی نور، قبلش رفتن به سبل سلام. پس جدی بگیر، از عمق عالم دل بکن. امشب یه چیز دیگر دارم میگم، جدی نگیریم میشیم ما جزو کافرین به این آیه. کافر به این آیه چی داره؟ عذابون شدید. بعد آیه بعدیشو ببین چیه. اینا میدونید چرا دوچار عذاب شدید میشن؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا، اینا دل به دنیا بستن. دل باید کند. راه دل کندن از دنیا چیه؟ سبل سلام. تازه نقطه بذاریم سر فتنه های آخر از زمان نمودی از عذاب شدیده. قبل رفتن ما به سمت ظهور فضای عالم پر از آتش می شود. این آتش خود آدم ها درست می کنن. مبنای آتش افروزی چیه؟ نفس اماره است. می زنن. لذا بخوای نخوای سوختی، مگر از عمق در بیای بیرون. حالا سوال، گفتیم از این عمق در بیایم بیرون، یعنی جسمن که نه، روحن. گوش کن چی بهت میگم، اینجاش خیلی قشنگه. شما در اومدی بیرون، اولین آسمان چی بود؟ اولین آسمان، بالای آسمان دوم، اول به عنوان آسمان دوم منطقه سلام گفتیم. گفتیم جایی که شما وارد بشی در اونجا چی هستش؟ سلامت و امنیت. کدوم آیه رو مطرح کردیم؟ 40 سوره اعراف. گفتش که لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه، جنت از اونجا شروع میشه. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. گفتیم منظور از جمل از تای سوزن شطور عبور کردن، یعنی نفس چی بشه؟ ذب بشه. گفتیم این ابواب السماء به روی شما باز میشه وقتی که نفست بذاری کنار. اون منطقه سلام مال کسی است که از نفس دست میکشه. سبل سلام راه های جدا شدن از این نفسه. امشب میخوام یه چیزی به شما بگم. این آیه آقا چقدر زیباست. آیه ای عرض بکنم از سوره انفال 24مین آیه، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول. ای کسانی که ایمان آوردید بیایید استجابت کنید، حرف خدا و رسول استجابت کنید. نتیجهش چی میشه؟ ازا دعاکم لما یحییکم، دعوت میشید به این چیزی که زنده بشید، زنده بشید. معناش چیه؟ یعنی ما مردیم تا الان، میتیم الان ما. میگه وقتی استجابت کردی دعوت خدا و رسول رو احیا میشی. میت عزیزان درجاتی داره، خوب دقت کنید. ما میت نسبت به اشیاء داریم، یعنی این رو من وقتی نتونم تکونش بدم میشم میت. این میت مال عمق عالمه. شما وقتی کسی مرد دیگه مگس هم رو بینیش بشینه نمیتونه، میت دیگه میگن اینو بذارید توی قبر. این نسبت به اشیاء اطراف خودش چیه؟ میت است. کسی که نسبت به امور میته، یعنی چی؟ یه اتفاق بدی داره براش میفته تو زندگی، من این شیء رو میتونم تغییر بدم، اون اتفاق بده رو میبینم داره بچم گمراه میشه، هر کاری میکنم نمیتونم، عجب بدبختی کردیم، من میبینم یه امر بدی داره به سمتم میاد، میبینم، نه تو خواب، تو بیداری دارم میبینم یه خطری منو داره تهدید میکنه، میخوام دست ببرم اینه تکونش بدم، پیچش تغییر بدم، این به من نخوره، نمیتونم. پس من نسبت به امور زندگی میتم. یعنی چی؟ من نسبت به اشیا زندم، دست میبرم، ولی به امور نه. امور از بالا میاد پایین، هر کی تونست دستش ببره بالا بتونه این امور رو تغییر بده، اون چیه؟ یحییکم، در بین شما اون شخص زنده است. به 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 به، عجب این حرفیه. امور داره میاد پایین، من دارم تو انقدر به من نزدیک شده، دارم میبینم داره لطمه به من میخوره، نمیتونم این امر را تغییر دهم. من نسبت به امور جاری به سوی خودم و جامعه میتم. یه خطری جامعه را تهدید میکنه. من اگر میتونستم قبل از اینکه از بالا به سمت پایین امور بیاد اینو چیکارش میکردم؟ اینو جابجا میکردم. چجوری؟ باید احیا بشی، زنده بشی نسبت به امور. راه زنده شدنش چیه؟ استجیبو لله ولی رسول. استجیبو یعنی چی؟ داره میگه اهدن از صراط المستقیم، بیا برو سمت صراط دیگه، بگو قبول کردم، تسلیمم، میرم. شما وقتی که بخوای بری به سمت صراط، بعد از ظلمات به سوی نور بری. وقتی بخوای به سمت ظلمات به سوی نور مرحله، باید از عمق کنده بشی، به منطقه سلام که برسی، امور اونجا که میاد میتونی چکار کنی؟ امور رو تغییر بدی. آیش چیه؟ تنزل الملائکتو و روح، ملائکه و روح نازل میشن، فیها به اذن ربه من کل امر، هر امری اونجاست. این مال شب قدره. سلامون، کیا میتونن امور رو تغییر بدن؟ اونایی که در شب قدر وارد میشن. شب قدر تو کدوم محدوده است؟ تو محدوده سلام. هر کی استجیب لله و رسول بشه، از دل دنیا دست بکشه، این دل کندنه سبب بشه بره تو ارتفاع، اونجاست که در فضای شب قدر اجازه ورود پیدا میکنه، امور اونجا میشه تغییر داد و شما میتونی شر رو از خودت دور کنی. ولی من در شب قدر اینطوری نیستم، نه. من تو شب قدر هنوز نفسانیات من برم غالبه، ولی کسی برسه به این محدوده. و ما ادراک ما لیلة القدر، هر کسی اجازه ورود در شب قدر نداره. در شب قدر کی میتونه وارد بشه؟ یک، ملائکه. دو، الروح. الروح دیگه بقیه نگفتن ملائکه و روح چیه، فعلا کار نداریم. وجود نازنین امام زمان نگفتن که، توی اسناد میفرماد ملائکه و روح بر وجود نازنین ایشون چی میشن؟ نازل میشوند. لذا می فرماید تنزل الملائکه و روح به وجود نازنین امام. اینم شد سه شخصیت. بقیه کجان اینجا؟ بقیه نفسی ندارن که دیده بشن. اینی که وارد شب قدر شد دیگه از نفسانیت بریده شد. یعنی میگی وجود نازنین امام زمان نفسان؟ نه نه، وجود نازنین حجت خدا رو تعریف میکنه برای اینکه بدونی شب قدر چه فضایی است، دستن در کاران اون چه کسانی هستند. اما مؤمنین که در شب قدر وارد میشوند، اونها از نفسانیت بهره ای ندارند. چرا؟ چون جزء این آیان استجیبوا لله وللرسول، استجابت کردند امر خدا و رسول رو. عرضم تمام. امشب هم یه مشخصه دیگه گفتیم، کسانی که به سبل سلام میرسن، سبل استجابت خدا و رسوله. یکی از استجابت ها چیه؟ اقم الصلاة. حرف گوش کردیم اومدیم نماز، ولی نماز ما باید ما رو به چی برسونه؟ سلام. نمازی شما سبل سلامه که انتهاش گفتی السلام علیک، السلام علینا، السلام. محدوده نماز بعد من به شما رو برسونه. استجابت کردی خدا و رسول اومدی، نماز باید شما رو احیا کنه. زنده شدن نماز شما اینه که شما به سلام برسی. آیا رسیدی؟ به شرط اینکه ذبح نفس کنی، وگرنه نماز من هیچ وقت من نمیرسون. گفتم طرف میگه الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، گفت رکعت اول نماز وایساده بود با امام جماعت، تکبیر رو گفت و شروع کرد، تا رکعت دوم نمازش رو فرادا کرد. پیر مرد دهاتی، همه شروع کردن ادامه. این بخچش رو باز کرد، شروع کرد نون پنیر سبزی خوردن. آی بوی رای را انداخت این نون پنیر رو. خلاصه همه نمازا تموم شد و شروع کردن توپیدن. پیر مرد جماعت، برو تای صف دو رکعت خوندی، فرادا چرا کردی؟ بعدم چرا نون پنیر؟ هر کی چیزی گفت این جواب نداد. گفت به آقا میگم. آقا صداش زد، گفت بهش کار نداشته باشید. گفت بیا ببینم پیرمرد چی بود قصه. گفت آقا به خودت گفتم، به کسی نگفتم. گفت چی بود قضیه؟ گفت شما تا رکعت دوم حواست تو نماز بود، رکعت دوم با خودت گفتی پیر شدم من دیگه، بعد نماز با پسرم بریم بازار خرفروشا من یه خری بخرم و دیگه با خر بیام به جماعت. از رکعت دوم نماز شما خرکی شد دیگه، رفتی تو فکر خر. و آقا قیمت خر چند؟ قیمت رو بالا میگی و داداش با دلار چی حساب کردی؟ و دیدم دیگه تو کار خری، منم نماز رو فرادا کردم. آقا گفت یه قصه خر و نماز اینا بین خودمون. گفت فقط به خودت گفتم، دور از محضر، من همون اول نمازم خرکیه. نمازی که طرف تو فکر خره که این به سلام نمیرسه نمازش. گفت میدونی چرا بعد نماز به هم سلام میدن؟ گفتم نه. گفت برای کسی خوابه بیدارش کنن، میگن داداش تموم شد. میگه خیلی ممنون، بذار منم بغل دستیمو صدا کنم اونم علکی نشینه، تموم شد. سلام وقتی ایجاد شد که شما از اون اول ذبح کردی. چی رو؟ هر چی تو فکرت اومد زدی کنار. من یه تکبیر میگم میرم تو نماز، استجیبوا لله وللرسول، مرحبا به شما، از آن که شد بلند شدی اومدی مسجد به خدمت نبی گرام عرضه داشت که من کورم. فرمود باش. گفت نمیتونم هر شب بیام مسجد. آه فرمود بگو یکی دستت بگیره بیاره. گفت کسی رو پیدا نمی کنم. فرمود از در مسجد یه رشته به دم منزل ببند بگیر بیار. نمیتونم، نداریم. مرحبا به شما به خاطر استجیبوا لله وللرسول، اومدی به جماعت ولی تکبیر رو گفتی ول کردی رفتی. برای چی؟ چی کار میکنی تو نماز؟ منم دور میزنم. و گفتش که بعد نماز هم امام هم مأمومین حواسشون پرت شد، نفهمیدن، چون یکی از شکایی که قابل اعتنا نیست شک در جماعته، چون اگر امام حواسش پرت بشه مأمومین کمک میکنه، مأموم حواسش پرت بشه امام هست، همه حواسشون پرت بود. امام گفت چند رکعت خوندیم؟ یکی از مأمومین گفت من میدونم من یه رکعت کم خوندیم. گفت آخه رو چه سندی داری میگی؟ گفت من معمولا در نماز میرم خرید میکنم، وسایلی خرید میکنم، میام مایحتاج خونه رو، نونو میخرم میام دیگه، آخرین خریدم نون، نونوایی در خانه است. این سری در نونوایی تموم شد نماز، از دم نانوایی تا در خونه یه رکعت فاصله است. من میدانم چون من نون میخریدم اومدم پولو حساب کنم، شما گفتی السلام علیکم و رحمت الله، من پولو ندادم تو نونوایی پولو ده. آقا سر نماز خرید میکنی؟ وقتی این فکر اومد زدی یعنی در حال چی هستی؟ زب این ریموتو دیدی؟ ریموت هایی که درست میکنن یه تیکه هست یه شیعی منم نمیدونم چیه، دکمه رو میزنی یه دره با وزن زیاد جلوی شما باز میشه. شما اصلا نه مهندسی، نه اصلا از مکانیزم این ریموت خبر داری، نه من شما. من دکتر هستم، من مجتهد هستم، سواد دارم، ولی مهندس نیستم. یکی بی سواد اصلا. آقا بی سواد نه یک شخص مسن، یه بچه هست دکمه رو بزنه باز میشه. چی گذاشته تو این نماز خدا؟ استجیبوا لله وللرسول، اگر استجابت کنی این نماز راه بسته آسمان رو برات باز میکنه. تفتح لهم ابواب السما. شرطش چیه؟ یلج الجمل فی سم الخیاط. یعنی چی؟ یعنی سر نماز بدون باید زحمت بکشی. به ما نگفتن قرائت نماز، گفتن چی؟ اقامه نماز. کجا پیدا کردی؟ اگه یه جا دیدی وقرع الصلات، همه جا گفت و اقام الصلات. اقامه یعنی کار میبره، خوندن که کاری نداره. که ما میگیم بریم نماز بخوانیم، کسی نمیگه برم نماز بسازم. نماز خوندن مثل شما خونه رو، خونه میسازی یا خونه میخونی؟ خونه 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 خونه. چند تا گفتی تا حالا؟ 10 میلیون گفت. بگو حالا اگر 100 میلیون هم بگی برات خونه، خونه رو میسازی، نماز رو باید بساز. ساختنم چی داره؟ زحمت. زحمتش کجاست؟ خدا میگه همینایی که میگی رو به همین فعلی که داری انجام میدی فکر کن. ذبح میکنم، من برات میبرم نفسو. عرضم تمام. به کسی که کنده بشه به ارتفاع از سبل سلام باید جدا بشه، از سبل سلام باید شروع کنه. یکی از این سبل که ابواب آسمان رو باز میکنه نماز، یکیش روزه است. شما حدیث رو شنیدید ماه رمضان درهای آسمان؟ چقدر حدیث ما شنیدیم از وجود ناظر پیامبر. به محض اینکه روزه میگیری استجیب لله و للرسول میشی، به محض اینکه روزه میگیری ذبح نفس میکنی. اوه از صبح تا غروب چیزی نخوردن سخت است. لذا میفرماد در آسمون رو برات باز میکنی. فرمود ماه رمضان درهای آسمان باز می شود، درهای جهنم به روی شما بسته می شود. اگه می دانستید ماه رمضان چقدر قیمت داره، همیشه می خواستید ماه رمضان باش. فرمود اگه می دونستید تو سجده نماز چه بد می گذره، می خواستی سجده هیچ وقت تموم نشه. شما تو سجده هستی، هر چی تو سجده می مونی این باب داره به روی باز می شود. عرضم رو تمام. ما متاسفانه نه از نماز ابوالفضل علیه السلام خبری داریم، نه از نماز حضرت زینب. چرا؟ بفرماید فاطمه که نماز میخوند سلام الله علیها بدنش به لرزه میافتاد. چرا؟ بفرماید پیامبر گرامی وقت نماز دیگه کسی را نمیشناخت. چرا؟ فرمود من مثل نماز برای من مثل قضاست برای گرسنه، و این تفاوت که گرسنه میخوره سیر میشه، من هرچی نماز میخونم سیر نمیشم. ما از نماز خوبان خیلی کم خبر داریم، ولی بدانید که این نماز یکی از سبله، این روزه یکی از سبله. و شبهای آینده بیشتر بگیم، شبهای آینده بریم تو خرابه شام. امشب چه شبیست؟ این کاروانو تو کوچه پس کوچه های شهر گرداندن، در مجلس اون پلید وارد کردن، دیگه اینا رو آوردن توی خرابه. این خرابه نقل میکنن جایی بود که قبل از این بت می پرستیدن و معاویه لعنت الله علیه این بتکده رو خراب کرد و خیلی متظاهر بود، میگفتش که اینجا چون نجسه دیگه بنایی نکنید، بگذارید بمونه چون پیکرش نجاسته. و کسانی که ما خارجی هستن، بیدینن، این حالی که اسیر میکنیم تو خرابه جا میدی. اصلا خرابه برای این بود که غیر مسلمان بیدین نجس به تعبیر خودش اونجا جا بده. وقتی این زن بچه رو وارد خرابه کردن، اون وقتی که این طفل رو میخواست، آیا در شهر اینها قبرستان نداشت؟ چرا؟ وقتی که میخواستن طفل رو تو در قبرستان شهر دفن بکنن نذاشتن، گفتن اینا نجسن ما نمیگذاریم. فرمود عمه جان همینجا دفن کنیم. حالا بیا ببین او خرابه چه آبادیه، چه جایگاهی داره. گفت یهودیه ملکش افتاده بود سر حرم حضرت رقیه، میخواستن توسعه بدن، ملکو نمیفروخت. هرچه اصرار میکردن ملکو نمیفروخت، قیمتو بالا بردن، گفت نمیدم. یه روز اومد گفت این ملک هدیه من به حرم رقیه. گفتن دلیل چی؟ گفت دلیل نداره. پول؟ گفت پول نمیخوام. گفتن ما قبول نمیکنیم، ما خیلی به تو اصرار کردیم، تو قبول نکردی، باید بگی دلیل چیه. گفت میگم قبول کنید، دکتر هم بچه منو هم همسر منو هر دو رو جواب کردی، بچه در شکم مادر، گفت هر دو میمیرن، منم مایه دارم، بسیار هزینه کردم، دکتر از کشورهای دیگه آوردم، دیدم جواب نمیده. آخر دکتر آب پاکی دستم ده، گفت مگر مسیح معجزه کنه. صبح که از در خانه زدم بیرون، نگام به گنبد این طفل افتاد، گفتم از خودت بدم میاد، از بابات حسین بدم میاد، از جدت رسول خدا بدم میاد، کارم گیره، کارم را بندازی ملکو میندازم سر حرمت. رفتم بیمارستان، دکتر گفت مسیح معجزه کرد، هم مادر زنده میمونه هم بچه. گفتم نگو کار مسیحه، خودم میدونم کی کار را انداخت، میدونم اونی که امور ما رو اصلاح میکنه. درسته طفل دستش کوچیکه اما گره باز میکنه، اونی که نفسش ذبح شده میتونه گره باز کنه. امشب هر کی نگرانه، یا رقیه مریض داری؟ بگو یا رقیه. گرفتاری؟ بگو یا رقیه. من میگم بیبی جان میخوام برای پسر فاطمه یه کاری بکنم، دست و بالم به کار نمیره، یا رقیه یه کاری بکن، امشب شما وساطت کن این گره از کار من باز بشه، میخوام همراه مهدی بشیم، یا رقیه یا رقیه. گفت دکتر جواب کرده بود این مریض، پدر مادر مسیحی غیر مسلمان، یکی بهشون گفت ما مسلمونا یه دکتری داریم، ببرید پیش او. سر حساب شد، گفت طفل 3 ساله رو میگه. آوردن بچه رو در یه دونه هتل، یه دونه مسافرخونه ای بچه استراحت، خودشون رفتن گفتن حالا این بچه خوابه توی وضعیت، خودمون بریم. در بسته از پشت پنجره‌های حرم نگاه کردن، متوسل شدن به حضرت رقیه، گفتن مریض داریم. اومدن منزل، دیدن طفل فلج رو پاشه، گفتن چه شد؟ گفت تو عالم رویا دیدم یه دختر خانومی اومد پیشم نشست، گفت بلند میشی با من بازی کنی؟ کسی با من بازی نمیکنه،
به من میگن تو یتیمی، منو مسخره میکنن. گفتم بهش دختر خانم دست پام جون نداره، من دستم فلج، پام فلج. گفت دستت بده به من. تا دست دادم بهش دیدم جون گرفتم. به من گفت بشین بازی کنیم. گفت حالا که میتونم بلنشم بلنشیم بدویم. گفت من نمیتونم راه برم، بشینیم بازی کنیم. گفتم که همین مشغول با تا شما حق قبل از این که بیاید من از خواب بلند شدم. گفت دیگه بعد برم. گفتم نشانی ندیدی دخترم؟ گفت چرا، میخواست بلند شه دست به دیوار گرفت بلند شد. من میخوام برم. صورتش کبود بود. زن غساله پرسید تا نگیدین چطور جون داده غسلش نمیدم، صورتش چرا کبوده؟ کتکش زدن؟ گفتن بله. سیلی هم خورده؟ گفتن بله. گوشواره از گوشش کشیدن؟ گفتن درست فهمیدی. گفت دلیل جون دادن این لطمات بوده؟ گفتن نه. گفتن دلیل چی بوده؟ گفتن نیمه شب سر باباشو براش آوردن. آقا شما نیمه شب بلندت کنن یه قضا یه چیزی باب میل شما، خواب نمیتونی بپذیری حتی اگر مطلوبت هم باشه. یه کسی نیمه شب بلند کنن سر بریده بذارن سکته نمیکنه؟ نگه این سکته کرد و نه، انگاری نیمه شب سر گذاشتن تو بغلش شروع کرد با سر حرف زدن. گفت بابا کی رگای گلوت بریده؟ اصلا منتظر بود. میگن دختر باباییه دیگه، اگر اذیت بشه خونه میگه بذار بابا بیاد. میگم چه کردی؟ دختر سر بابا رو بغل کرد، نگفت گوشامو ببین بابا، نگفت سیلی خوردم، گفت بابا کی رگای گلوت رو بریده؟ اصلا خودشو نمیبینه. گفت دختر مگه نداشتی؟ کی سر و صورت تو تو خاکستر گذاشته؟ همینطور داشت صحبت میکرد دیدن دیگه صدایی از طفل نیامد، اومد بالا سرش. اول فکر کرد قش کرده، سر و بغل گرفت زینب سلام الله علیها. دید نه، اومد دختر رو بغل کنه، دید طفل جان به جان آفرین سپرده. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.